من خاطراتی از اون دوره یادم هست، طبیعتا خب از دریچه چشم منه، خب همیشه همین مشکل هست، بعد چشمای دیگران هم کنارش بذارید تا تصویر کامل در بیاد. من اون موقع در نخست وزیری بودم و دولت آقای رجایی بود، چندین کار داشتیم، یه کارمون احزاب و گروه ها بود، یکی از ادارات کل چهارگانه ای که تو اون معاونت تعریف شده بود. اونجا اومدیم گفتیم که خب وضعیت الان وضعیت که الان درش قرار داریم، خب یه وضعیت آشفته به هم ریخته ای، نه قانونی نه چیزی، ده ها گروه مسلح ریز و درشت تو مملکت هستن، درگیری این طرف اون طرف هست، ما باید یه وضع مطلوبی رو تعریف کنیم و برنامه ریزی کنیم از این وضع آ بریم به اون وضع ب. اون وضع مطلوب رو گفتیم اینطور باشه که سازمان های و اهدافی که دارن فعالیت میکنن رو آزادی هاشون رو تضمین کنیم مادامی که فعالیت سیاسی میکنن، که اهدافی که اسلامی هن و عمدتا با دولت هستن همراه بودن، وزیر داشتن تو کابینه آقای رجایی، چه اونهایی که به صورت طیف اسلامیان ولی اپوزیسیون دولت هستن مثل نهضت آزادی و روزگار یا امت غیر و غیر و دسته سوم اونایی که اساسا تو طیف مسلمان ها نیستن مثل حزب توده ایران یا فدایی اکثریت کمونیست بودن اضافه شدن، ولی آزادی اونا رو هم باید تضمین کنیم. دسته چهارم اونایی میشن که اسلحه دست و به این نه که اسلحه دستشونه، باید بگیم که خب نمیشه با اسلحه وارد سیاست شد، بهتر از اسلحه رو در واقع در دعوت کنیم تحویل بدن، در عوض ما تضمین کنیم که آزادیشون برقرار. میدونستیم که این به این که دولت بگه و اینا کسی گوش نمیکنه، اونجوری نبود اون مقطع، خود خمینی هم میگفت کسی گوش نمیکرد، باید هماهنگی بشه، همه موافق باشن سر این. شد که جلساتی تشکیل شد در سطح خیلی بالا، هفته یک بار دفتر آقای بهشتی رئیس قوه قضاییه که آقای اردبیلی دادستان کل کشور، آقای قدوسی دادستان انقلاب کل انقلاب، معاونش آقای اصغر حجازی که آخوند بود ولی اون روزا عمامه و اینا نداشت، لباده بلند می‌پوشید، الان رئیس اطلاعات آقای خامنه‌ایه، از سمت دولت آقای رجایی نخست وزیر، آقای نووی وزیر مشاور، آقای مهدوی کنی وزیر کشور، بنده شرکت میکردیم. اون موقع وزارت اطلاعات و اینا نبود، معاون اطلاعاتی آقای رجایی خسرو قنبری تهرانی و اطلاعات سپاه هم مسئولش محسن رضایی بود یا خودش و معاونش رضا سیف‌اللهی، یک همچین جمعی دور هم میشستیم بحث میکردیم هماهنگی بکنیم که چطوری تضمین کنیم و این مطلوب رو چجوری بهش برسیم. حاصل اون بحثا این شد که خب یه بیانیه‌ای که معروف شد به بیانیه آخر سر قرار شد که به نام دادستانی انقلاب منتشر شد، بیانیه ده ماده دادستانی انقلاب تدوین شد، همین مطالبی که عرض کردم اون تو بند به بند اومده بود، حالا جزئیاتش یادم نیست. در همین بحثا این چیزا با خود آقای بهشتی اذعان داشت که لاجوردی حرفش رو گوش نمی‌کنه. ما در نخست وزیری دادستان انقلاب مرکز صدا کردیم، درخواست کردیم، آقای لاجوردی دو بار بالاخره قدم رنجه کرد، بلند شد اومد نخست وزیری، ولی در هر دو بار کارش با ماها، یعنی من، آقای خسرو تهرانی و آقای نووی، به دعوا رسید و گفت شماها نمی‌فهمین، شماها دارین سازشکارین، به خصوص منو خطاب کرد چون پیشینم عضو نهضت آزادی ایران بود، لیبرالین، اون موقع لیبرال فوش بود و اینا تو بن دندون اسلحه دارن، خلاصه میخوایم بدین دست، او میگفت منافقین، میخوایم بدین دست مجاهدین خلق و ما باید بزنیم اینا رو قلقم کنیم، از این هست و زیر بار نرفت، یعنی حتی به اون جلسات هم دعوت شد نیامد. علی حال با همه این اوصاف اون بیانیه منتشر و خب اسلحه‌شون رو مثلا فدایی‌های اکثریت تحویل دادن، حالا نمیدونم همه اسلحه‌شون تحویل دادن ولی واقعا آوردن تحویل دولت دادن و میتینگ اول ماه می رو هم، روز کارگر رو هم دولت تضمین کرد، برگزار کردن حزب توده ایران با فدایی‌ها، حالا نمیدونم اونجا یا جای دیگه، تلویزیون شب پخش کرد، بعد دعوت شد که آقا به جای اینکه دعوا بشه بیاید، اختلافی هم هست، وقت تلویزیون رو بذاریم مناظره انجام بشه که اون مناظره های ایدئولوژیک و سیاسی و اینا شکل گیره. اما من اون مقطع یک طرف آقای لاجوردی زیر بار این نقشه راه نرفت، یک طرف سازمان مجاهدین خلق هم زیر بار این نرفت و یک صورت جلسه جعلی هم درست کردن که انگار ما تو اون جلسات نشستیم دور هم گفتیم که ما میخوایم کلک بزنیم اینا بیان و اسلحهشون بدن بعد همه رو بگیریم بزنیم بکشیم. اینو دادن روزنامه کار بال فدایی اقلیت هم منتشر کرد، در واقع کلا سر فدایی اقلیت هم گذاشتن مجاهدین خلق که این توطئه است. شروع هم کردن صحبت که این توطئه است و اینها میخوان که خلاصه خلع سلاح مجاهدین مثل خلع سلاح مجاهدین صدر مشروط است و ما زیر بار نمیریم. بعد چون بحث مناظره داغ بود که آقا خیلی خب هر حرفی داریم بیاریم تو تلویزیون بزنیم، از زیر بار این هم شونه خالی کردن و رفتن آقای میرسلی معاون وزارت کشور بود، او رو به نظرم خرش کردن که اون اعلام کرد من مناظره میذارم. گفتن ما میریم تو مناظره آقای میرسلیم شرکت میکنم، نه اونی که در تلویزیون دائما دعوت میشه و رادیو. به هر حال اونها هم زیر بار نرفتن. البته همینجا بگم ما حالا سعی میکردیم که به اصطلاح فضا رو به یه سمت ببریم، ولی واقعیت اینه که در سطح کشور کسی خیلی به این حرفا گوش نمیکرد. یعنی از بسیاری از شهرستان ها اخبار میرسید که کتک و کتککاری میشه، یا اونایی که موسوم به حزب الله بودن مثلا یه عضو مجاهدین خلق که روزنامه‌شون میفروخت کتک میزدن، حتی کشت و کشتار میشد گاهی. یعنی وضع آشفته کف جامعه خیلی به اینا وقعی نمیذاشت. ضمن اینکه جنگم شده بود خیلی جا بیکار شده بودن و آشفتگی های اینگونه هم اضافه بود. تا رسیدیم یک شب در واقع صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم آقای لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب مرکز دستور توقیف 60 تا روزنامه و مجله رو صادر کرد، از جمله انقلاب اسلامی، آقای بنی صدر و میزان مال نهضت آزادی. من خاطرم هست صبح همون روز بلند شدم رفتم دفتر به همراه مدیر کل داخلیمون همین احزاب و گروه هامون و با همین آقای اصغر حجازی ستایی بلند شدیم رفتیم دفتر آقای بهشتی. وقتم داد فوری بهشون گفتیم آقای بهشتی ما 6 ماه نشستیم در بالاترین سطح صحبت کردیم، یه بیانیه اومده زامنش باید باشیم. این نشد که آخر آقای لاجوردی یه شب سر خود ورزشی کاری که زد زیر همه این قول و قرارهایی که بود. اینشون گفتش که منو با امام در ننداز، این فرمایش آقای بهشتی بود. گفت برای اینکه این لاجوردی گوش احمد آقا دستشه، احمد آقا رو، احمد خمینی رو قانع کرده به اینکه اگر کوتابیان مملکت و مجاهدین خلق میگیرن بنابراین باید بزنیم اینا رو قلقم کنیم پدرشون در بیاریم، و احمد هم مورد اعتماد آقای خمینیه و بنابراین او هم پشتیبان این ماجراست. من به آقای بهشتی گفتم آقای بهشتی ما به شجاعت شما احتیاج داریم، خب شما برو بس امام توضیح بده، برو به آقای خمینی توضیح بده. منو با امام در نند، من نمیکنم. و به هم سادگی نکردن. اندکی نگذشت که خب از در واقع از بالا سر این فکرهایی که ما میکردیم جنگ شروع شد. از اون طرف مجاهدین خلق یک تحلیلی کرده بودند و تحلیلشون که غلط هم بود، نمونه به اصطلاح اشتباه فاحش رهبری سازمان بود. تحلیلشون این بود که این نظام تازه پا گرفته و رو دوش مثلا 200 تا 300 تا آدمه، ما چون همه جا نفوذی داریم که ما نمیشناختیم نفوذیاشون اون موقع، ما اینا رو این 200 تا 300 آدم رو بزنیم بکشیم که آشفته میشه میریزه به هم همه چی. بعد چون ما سازمان متشکل ترین سازمانیم، اون موقع میگفتن 10,000 میلیشیا در سطح کشور داریم از این حرفا، و بنی صدر هم با ماست که 11 میلیون رأی داره، بنابراین ما مملکت رو اون وقت جمعش میکنیم. وقتی این نظام رو بریزیمش به هم آشفته بشه ما به اصطلاح آلترناتیوی میشیم که جمعش کنیم، همین لغت آلترناتیوی که هنوز هم میگن یا یه عده دیگه میگن. غافل از این که یعنی به نظر من غلط به دلیل این که این فکر نکرده بودن که یه انقلاب تازه نفس که ملتی وایساده پاش که اولا اینجوری جا نمیره، ثانیا اون مملکت بزرگتر از این حرف هاست که فکر کنی یه سازمان حالا بنی صدر هم باش بود میتونه نگرش داره یا یه گروهی میتونه بیاد حاکم بشه. به هر حال اونا با این تحلیل دست به اسلحه بردن، ترور شروع شد.
آی سازگارا واقعا
این طرف هم سی خرداد
میخواستم همینو بپرسم بس. یک بار برای همیشه آیا واقعا سی خرداد 60 تظاهرات مسلحانه در تهران یا شهرهای دیگر برگزار شد؟
بله اتفاقا درست روزی هم بود که خانوم من پسرم حامله بود، بعد میرفت زایمان میکرد وسط شهر تهران بیمارستان مدائن، من که تو نخست وزیری سرم گرم بود، ولی گله به گله تو خیابون زد و خورد و تیغ درگیری و غیره بود. ولی اون طرف یعنی از نظر من اون طرح که حالا بعدن البته من با خودم فکر کردم این بود که اساسا ما اشتباه می کردیم، انقلاب وقتی بر اساس کینه کشی و خشونت ورزی شکل گرفته تا اونجایی که موتورش بنزین داره میره خشونت ورزی میکنه، رادیکال میشه و بی خودی فکر میکردیم میتونیم آرومش کنیم، مثلا بندازیم به یه مسیری که تش یه جور دموکراسی مثلا در بیاد. اینا اعتراف میکنم اشتباه محاسبه داشتیم، من داشتم دست کم، ولی درست اون تیغه دوم قیچی به همون اندازه به نظر من مقصر و یا شاید حتی بیشتر لاجوردی بود احمد خمینی و شخص خمینی. اونها هم همین تحلیل کرده بودن که به اگه مثلا کتا بیاییم و نگیریم و قلاهم نکنیم و سر نبریم کشت و کشتار نکنیم چه کار از دستم در میره، مملکت میفته دست مثلا مجاهدین خلق. و بنی صدر هم که خب بنای اختلاف گذاشته شده بود، روزی نبود که یه چیزی یا نگه یا ننویسه، یا از اون بعد خمینی هم دائما هی نشونی میداد که اینی که میگه من شیطانه نمیدونم هی مدارا میکرد، ولی خب طعنه های آشکاری هم خمینی به بنی صدر میزد و یه آشفتگی بزرگی هم در بالاترین سطح بین رهبر و رئیس جمهور هم بودش. توی همچین فضایی عرض کردم حالا اگر از زاویه لابد مجاهدین خلق بپرسین اونا هم میتونن سطح ها مثال بیارن که در همون زمان که همین اعلامیه در اومد ما فکر میکردیم آروم میشه، تو خیلی شهرها بچه هاشون رو زده بودن، کشته بودن، حتی درگیر شده بودن، زندان کرده بودن. اونا هم راست میگن، فضا اینجوری نبود که فکر کنین حالا یه اعلامیه ده ماده‌ای دادستانیه به اسم دادستانی انقلاب داده شده همه گوش کنن، منتها بعد پاش وای میسادن همه آروم آروم میرفت به آرامش میرسید. تیر ماه رسیدیم اون بمبگذاری شد بهشتی و نمیدونم 70 تا 80 تا آدم هم کشته شدن. اون فکری که اونا میکردن شد، دو ماه بعد نگذشت، یه ماه نیم دو ماه بعد نگذشت رجایی و باهنر هم کشته شدن و بمبگذاری پشت بمبگذاری و عملا دیگه اساس ماجرا رفت روی هوا و تبدیل به جنگ شد، تبدیل به کشتار شد. و آقای و به نظر من وقتی وارد این فضا شد اون طرفی که زورش بیشتر بود، خشونتش بیشتر بود، تئوری آدمکشی قوی تری هم داشت برنده می شد و اونم سمت خمینی و لاجوردی و احمد و یه مش دادستان های خونریزتر از خودشون مثل رازیمی تو مشهد یا موسوی تبریزی توی تبریز، یعنی اینا همکارای لاجوردی تو استان ها بودن و یه مشتاق قاضی های که به اصطلاح قاضی و یعنی قاضی هم که نبودن که من در آوردی خلخالی های ثانی تکثیر شده بودن توی این دادگاه ها، نیری و نمیدونم گیلانی و این و اون و کشت و کشتار. خب این طرفی ها هم تئوری آدم کشیشون قوی تر بود، هیچ مشکلی هم نداشتن به اسم خدا، محارب یه لحد در آورده بودن، همین که به حکومت اسلامی اعتراض کنی میشی محارب یا فساد فلعت کردی میگرفتن سر میبریدن. هم زورشون بیشتر بود و هم که امکانات و مسلحی بیشتر داشتن و اون حوادث تلخ در تابستون سال 60 اتفاق افتاد. من شخصا خودم رو هم میگم به 61 رسیدیم البته دیگه و دیگه در واقع دماغم سوخت، یعنی اونجاها بود که فهمیدم تو دولت آقای مهدوی کمی که دو سه ماه بیشتر طول نکشید دیگه فهمیده بودم که اشتباه میکردیم، یعنی اینجوری فکر میکردیم میشه یه انقلاب رو برد به سمت میانه، در واقع میره دوره ترمیدوری به قول کرین برینتون دوره وحشت رو طی میکنه. به هم دلیل من استفاده دادم، یعنی انقدری که دیگه حالا دولت دائمی بعد از موقت آقای مهدوی کمی آقای موسوی شد نخست وزیر، با اصرار دیگه از نخست وزیری رفتن.
به نظر میرسه ابعاد خشونت سال 60 تنها به درگیری سازمان مجاهدین خلق و حزب جمهوری اسلامی محدود نیست و تقریبا تمام گروه هایی که زوایای مخالفتی با حکومت داشتن درگیر شدن.
دیگه یعنی وقتی این ماشین خشونت را افتاد، آقای لاجوردی رو عرض میکنم و آدم کشایی که جمع کرده بودن، اونا اصلا هیچ کی غیر از دگراندیشی رو تحمل نمی کردن. اصلا توی تئوریشون هم نبود، اصلا تو تئوری روحانیت هم نبود. یعنی شما برگردی به صدر مشروطیت هم حرفای شیخ فضل‌الله نوری رو بخونی به عنوان یه روحانی سنتی، اساسا کلمه به قول شیخ فضل‌الله خبیثه آزادی، اصلا اعتقاد هم نداشتن که مثلا کمونیست‌ها میتونه آزادانه فعالیت کنه یا ملی ها فرض کنید. و اون تصفیه کاملا درست میگه، وای نساد روی گروه مسلح، بلکه گیوتین که در واقع مثل انقلاب فرانسه به راه افتاد، گلوی هر دگراندیشی رو برید. زبون دیگه، در سال 60-61 چپ ایران، حالا چه چپ اسلامی مخلوط با مارکسیسم مثل مجاهدین خلق و چه چپ کمونیستی ایران و حتی نیروهای دیگه سیاسی و میانه روتر مثل چپ ملی، ولی به خصوص چپ، به دست اسلامگراهای فقاهتی حاکم شده قلع و قمع شدن، یعنی کشتار جمعی صورت گرفت. این تصفیه خونی در واقع صورت گرفت از سال 60-61.
میدونیم مثلا فردای روز 30 خرداد اون اعلامیه معروف دادستانی هست که توش افراد بدون احراز هویت هم اعدام شدن، در حالی که هنوزم به انفجارها و بمب‌گذاری‌های روزهای بعد نرسیدیم. سازوکار این رسیدن به این ابعاد خشونت چگونه بود که فرد رو بدون احضار هویت هم اعدام کردن؟
اینا که دیگه میگید، حالا من حالا ریزش دیگه واقعا یادم نیست، ولی اینا دیگه اعلامیه‌ای است که فکر میکنم مثلا قدوسی صادر کرده باشه، اینا لاجوردی دیگه صادر میکرد، یا حالا بخشای مختلفه که توی دادگاه ها بودن. از نظر فقه این آقایون، این حقوق جدید که ناشی از اراده ملی، خرد جمعی و غیره هست، قانون برابر تعاریف جدید، اونا که به این قائل نیستن که قانونو همون فقه خودشون بدونن که متقدم هستن، از خدا گرفتن اینو. حالا خود اینم از اون مغالطه هاست، ولی اون فقه و دست خود این حکام شرع هم هست، یعنی حاکم شرع رو احیا کردن. از نظر اونها فتوای یه عدهشون مثل خود خلخالی یکیش بود، همینقدر که طرف اصلا هویت نمیخواد، همینقدر که بگه من مثلا با جمهوری اسلامی مخالفم، میگفتن کافیه، این بقیه بر حکومت کرده، قیام علیه حکومت اسلامی کرده، بنابراین خونش موقع سرش بالای دار. در واقع به زبون دیگه قانون در کار نبود. اساسا در یه نگرش کلانتر، فقه، حالا آقایون فکر میکنن یه سری احکام قضایی دارن، فقهی که این آقایون دارن قانون نیست به تعریف جدید، به فلسفه قانون جدید. به همین دلیل مثلا اون اوایل مدت‌ها بحث جوری بود که وکیل یعنی چی، یا دادگاه تجدید نظر اصلا یعنی چی، قاضی اون که شرع رو میگه، حکم خدا رو میگه، تمومه. استدلال هم میآوردن، میگفتن بعد حضرت علی میشه، من حتی آقای منتظری در سید اصل بلاغش یه همچین باوری داشت، من بعدها خوندم، اتفاقا تو زندان بودم این کتاب خوندم، سر همین پرونده انفجار نخست وزیری که لاجوردی اگه دستش میرسید خود ما هم اعدام میکرد، چون به همین بهانه تصفیه میکرد یه عده مخالف درون حکومت رو. در واقع
تو دولت وقتی مثلا این اعلامیه ها اصلا دولت در واقع در جریان بود یا صحبتی میشد اصلا اون، یا یک روند دیگری اونجا طی میشد؟
هیچ کاری دولت تو این زمینه ها نبود. بذارید من یه مثالی به شما بزنم. من معمولا ظهرا موقع نهار اگر کاری با در جایی داشتم خبر میدادم، نهار از همون رستوران نخست وزیری میمد، حالا پل خورش بود، هرچی بود، آقای رجوعی هرچی بود توش نون تیریت میکرد مثل آبگوشت میخورد. با همدیگه همون فرصت نهار میرفتم، میشستیم هفته یه روز، دو روز، سه روز با هم اگه کاری بود چک و تیک میکردیم و یه نیم ساعت یه ساعت. یکی این روزا من شاهد بودم، مطرح بود که محمد رضا سعادتی رو لاجوردی میخواد اعدام کنه به جرم جاسوسی روسا، خب از قدیمی ها و رهبران سازمان مجاهدین خلق. و دولت مخالف، یعنی رجایی خودش مخالف بود. در رئیس دفترش دائما همینطور نهار می‌خوردیم، هی میگفتش که بگیر لاجوردی رو من باهاش صحبت کنم. از اون ور هی رئیس دفترش میمد تو اتاق میگفتش که من دائما دارم میگیرم اوین رو، میگن که حاجی‌ها توی بنداست نیستش، میاد حالا. و یعنی جواب نخست وزیر رو نداد و وقتی اومد، شاید مثلا یک ساعت طول کشید، یک ساعت بعد اومد با رجای حرف زد، بهش گفتش که محمد رضا سعادتی رو شنیدم میخواید هم که اعدام شد تموم. یعنی حتی جواب رجایی رو نداد تا کاری که میخواد کرد و اعدام کرد. و به نظر من پشتوانه لاجوردی خمینی بود که میتونست این کار رو بکنه. اگه پشتش از طریق احمد خمینی به خمینی قرص نبود، زور لاجوردی دیگه اینقدر نبود که به بهشتی و رجایی و نمیدونم همه برسه، دست کم عوضش میکردن.
بر مبنای همین پژوهش ها و سند هایی که بر مبنای همین اطلاعی های دادستانی و دادگاه انقلاب هست و تلاش هایی که برای شناسایی سنگ قبرها انجام شده، به یه رقم خیلی قابل توجهی از اعدام زیر 18 سال هم رسیده شده در این پژوهش ها. اون موضوعات چگونه بود؟ اصلا شما خبردار می شدید این اتفاقات داره می افته و چگونه اراده ای بود بر تداومش؟
اینا ببینید، حالا من که واقعا توی جزئیات نه اصلا نمیفهمیدیم. حتی سال 67 که اون کشتار درون زندان شد، من وقتی برادر یکی از دوستامون رو اعدام کرده بودن و صداش کرده بودن، یه ساک تبلیش شده بودن، گفته بودن بعدا جای قبرش هم بهت میگین و بعدا حق ندارین ختم بگیرین، حق ندارین مجلس بگیرین، تازه مثلا فهمیدیم تو اوین دارن اعدام میکنن، چون مخفی میکردن. ولی قطعا این کارو کردن، برای اینکه از دید فقه آقایون 18 سال و اینا ملاک نیست. از دید اینا میگن بالغ شده باشه کافیه و ممیزه و اعدامش میکنه. بنابراین دختر رو 9 سالش شده باشه، اینا میتونن بگن خب دیگه بالغه، و پسرم 14-15 سالش شده باشه، اینا اصلا مشکلی ندارن، اعدامش میکنن. ضمن این که حالا تازه به نظر من تو همین انقلاب زن زندگی آزادی ما دیدیم حتی همین حد به اصطلاح شرعی بلوغ رو که ممیز باشه، اگر خطایی کرد مثلا او رو تنبیه کنن، حتی این رو هم رعایت نمیکنن. بچه 9 ساله رو کیان پیرفلک رو در رگبار میبندن، یا بچه رو میگیرن میکشن، سرده نیست میکنن. اون دوره من اطلاع دقیق ندارم، ولی قطعا اینی که شما میگین کشتن، حتما کشتن، برای اینکه توی دستگاه فکری این آقایون اصلا مشکلی نداره. بعدم ببینید دستگاه فکری اسلام فقاهتی که اینا دارن و تصوری که از این احکام عقب افتاده قرون وسطایی و اجراش در قرن 20 و 21 دارن بگذرین، اما اصلا ورای اون هم این آقایون وقتی خمینی گفت که حفظ این حکومت از نماز اولاد، یعنی یه ماکیاولیزم 100% که برای حفظ این حکومت هر کاری مجازه دیگه، چون نماز مهمترین عبادت اسلامه. شما وقتی بگید که برای حفظ حکومت مثلا چه می‌دونم نمازم میتونی تعطیل کنی، اصلا خود خدا رو میتونی تعطیل کنی، این یه جوازیه که خب اینا هر کاری رو داشون برده میکنی.
به نظرتون چرا ابعاد اتفاقات رخ داده در سال 60 و این تعداد افراد کشته شده از گروه های مختلف سیاسی خیلی به تدریج بحثا و صحبت های مختلفی داره دربارش صحبت میشه و تازه در واقع به نظر میرسه یک جور بازخونی داره میشه اتفاقات اون موقع؟
والا از یه منظر تاریخی اگر نگاه کنیم، به نظر من دو سه تا دلیل داره. به عنوان تاریخ نگار و شما که دارید یه تحقیق تاریخی میکنید، دشواری کارتونه. یکی این که در اون مقطع آشفتگی خیلی زیاد بوده، بنابراین خیلی چیزا ثبت نشده هستن. یعنی تو اون کشت و کشتار رو بگیر و ببنده که تو هر شهر و هر گوشهی یک کشوری که آشفته شده بود و انقلاب تازه شده و خشونت وردی توش راه افتاده، خیلی چیزا ثبت نشده. بنابراین به عهده محققینه که به تدریج اینا رو پیدا بکنن. در که سال 67 خب زندانیا اسم داشتن، رسم داشتن، فامیل داشتن، هر کی میدونست که تو زندانه، حداقل تعدادشون و اسامیشون به تدریج معلوم شده. اگرچه سال 67 هم هنوز ای بسا کسایی کشته شده باشن اسمشون نباشه، چون بردن جمعی دفن کردن. یه دلیل دیگهش من فکر میکنم پنهانکاری های حکومته. به هر حال یه روزی که این حکومت سقوط بکنه، اگر اسناد و مدارک رو از بین نبرده باشن، تازه میشه در دادستانی انقلاب و اوین و وزارت اطلاعات و اینها اسناد رو بیرون آورد و دید، در اختیار مورخین و محققین گذاشت که تازه کنار هم دیگه بذارن ببینن اصلا چه اتفاقی افتاده. به هر حال پنهانکاری های حکومت که تا همین امروز هم هست و تهدیدا و دروغ ها و اینهایی که میگن، دلیل دومیست که اون ماجرا برملا نشده. و به نظر من یه دلیل سومی که اون مقطع دنیا هم خیلی نتونست واکنش نشون بده و مثل الان به فهم حالا غیر از بسته بودن کشور و خبر در نیامدن، این بود که اون کشت و کشتارا به شکل درگیری در اومد. یعنی دو طرف اعلام شد داره، درسته یه طرف حکومت بود، زورش بیشتر بود، غلغ هم کرد. هنوزم جمهوری اسلامی اینو میگه ما خودم قربانی تروریسم. خب بالاخره با بمبگذاری رؤسای دو قوه از قوه کشور کشته شدن و کلی از وزرا کشته شدن. اونها هم به نظر من در چشم دنیا و حتی اون روزگار اگر به حافظم برگردم فضای کشور نگاه کنیم، ای بسا در چشم بخشی از ملت ایران هم خیلی چیز عجیبی نبود. یه ده خب دارن میزنن میکشن، این طرف پس میتونه بره بزنه بکشه و خارج از روال باشه. این سومی هم به نظر من موثر بوده که اون کشت و کشتار توجیه بشه به اسم مبارزه با تروریسم و ترور و آدم کشی هایی که طرف دیگه داره میکنه. ولی به هر حال ماهزی رب نمیمونه. مورخ به قول عباس اقبال آشتیانی 50 سال بعد از یه حادثه به اون حادثه میرسه.